أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه.
در جلسه ماضی بیان مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه رو خواندیم. ایشان هم به لحاظ کبروی هم به لحاظ صغروی خدشه کرده بودند در این که عمل مشهور قدما به یک خبر ضعیفی جابر ضعف اون خبر باشد. و حالا که میخواییم بحث بکنیم، من به همین ترتیبشون بحث فرمودن، یعنی اول یک بحث کبروی داشته باشیم و بعدم بحث صغروی. طبعا حالا خود بحث کبروی شاید یکی دو جلسه بیشتر کمتر طول بکشه، بعد صغرویش هم به همین ترتیب. گرچه صغروی، بحث صغروی بحثی است که می شودم احاله کرد به فقه، ولیکن خب حالا بد نیست ما یه تکلیف اونم روشن بشه که حالا برفرض کبرام ثابت شد، بعد بگیم این صغراش بالاخره چی شد، بالاخره صغرای دارد ندارد، بدونیم که کاربرد دارد یا ندارد. لذا ناچار میکنیم بحث صغروی رو همینجا طرح بکنیم انشاءالله تعالی. خب ایشون نخست کلام استادشون مرحوم میرزای نائینی، محقق نائینی رو فرموده بودن، نقل کردن و فرمودن که منطوق آیه نبأ این هست که ما میتونیم به خبر فاسق عمل بکنیم، البته مع التبین. پس خبر فاسق مع التبین حجتون، خبر فاسق باشه اما اگه تبین آمد این حجت میشه، و عمل مشهور هم این از تبین به شمار میاد. ایشون قبول نکردن، فرمودن نه، تبین عبارت است از استیضاح و استکشاف صدق خبر هست، این گاهی اوقات وجدانی گاهی تعبدی است. وجدانی اگر باشد که ما بریم فحص بکنیم، نظر بکنیم، بررسی بکنیم، قرینه داخلی یا خارجی پیدا کنیم که موجب علم و اطمینان باشد به صدق خبر، که از محل بحث خارجه طبیعتا، این ما دیگه دار مدار او قرینه ایم، کاری به خبر نداریم. تعبدی هم بخواد باشد که ما دلیلی تعبدی نداریم، و فرمودن که خبر ضعیف این کل عدمه، فتوی المشهورم کل عدم، لا حجه به علاوه لا حجه، صفر به علاوه صفر، این معادل صفر است و برابر با صفر است. این بیان ایشون بود جلسه گذشته. خب ما ناچاریم یک نگاهی اول به خود آیه داشته باشیم، بحث تفصیلی نه، چون ما اصلا از آیه بحث نکردیم، چون نمیخواستیم مثلا حجیت خبر واحد از آیه استفاده بکنیم، ما از مفهومش استفاده میشه، ما کاری به اون نداریم. اجمالا خب ناچاریم که یک نگاهی به آیه داشته باشیم. ببینید، اون چنان که مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان جلد 5 صفحه 132 و همچنین برخی بزرگان دیگه، مفسرین دیگر فرمودن، و این مطلب در تفاسیر شهرت دارد، در شأن نزول آیه نبأ، آیه ششم از سوره مبارکه حجرات، شأن نزول رو اینطور گفتن که ولید ابن عقبه این رو پیامبر خدا فرستادن بره صدقات و زکوات بن المصطلق رو جمع بکنه، بیاره جبایت بکنه. این هم رفت و سراغ اونها، اونها هم خب خبردار شدن که نماینده پیامبر خدا برای جبایت و زکات آمده، بزرگانشون، سرانشون، شخصیتهاشون آمدن به استقبال این. این از دور دید، ای وای اینا همه دست جمعی دارن میان به سمتش. این در دوره جاهلیت بین این و این قبیله دعوا و اختلاف بود، این فکر کرد که اینا آمدن بکشنش، آمدن بکشنش و دستش من سراغش بکشن که هم از دست این راحت بشن و اون تینه های دوره جاهلیت چه بشود، هم این که زکات رو ندن، اون صدقات رو پرداخت نکنن. ترسید، فرار کرد، آمد پیش پیامبر خدا و گفت آقا اینا زکات بده نبودن، تازه حمله کردن که منم بکشن، در رفتم، من نجات کردم، اینا نتونستن ما رو بکشن، دستشون ما نرسید. و خب بنده خدا اینطور نبود، اونها تازه آمده بودن به این خوش آمد بگن، خیر مقدم بگن. اینها آیه نازل شد و مهر فسق رو بر پیشانی آدم زد که دیگه همه بشریت تا دامنه قیامت بداند که ولید ابن عقبه این فاسقه. خیلی حرف است، فاسقه. و از عجایب و غرایب این است که این آدم در دوران خلفا به ویژه عثمان اینقدر جایگاه پیدا میکنه، به عنوان والی کوفه نصب میشه، مقامات فلان، منطقه کوفه که میگفتن استان در بزرگی در عراق، در واقع عراق اینا در اختیارش به نوعی اصلا حتون که یا عراق، این حالا لاقل نصف عراق در اختیارش بود. و بعد دست اندازی که به بیت المال داشت، و بعد اون نماصبی که این مست کرده بود، خمر زیادی خورده بود و مست شده بود و از حال طبیعی خارج شده بود و نماصب 4 رکعت خوند. مردم گفتن که آقا تو چطور 4 رکعت میخونی؟ گفت اگر بخواید بیشترم میخونم، آمادگیشو دارم عرض کنم که. و دیگه نامم نوشتن به عثمان که بابا این بنده خدا وضعیتش اینطوری است، بعد حد جاری بشه برش، چون بیان بود است که مشروب خورده است و خمر خورده است، بعد حد جاری بشه. عثمان هم خود نگران بود حد جاری بکنه نکنه، بالاخره این والی بوده چیکار کنه از این حرفا. دیگه از بس صحابه پیامبر خدا و در رأسشون امیرالمؤمنین فشار آوردن به عثمان که باید این کار رو بکنی، ظاهرا یه حدی هم بر او جاری شد. بگذاریم، منظور میخوام بگم که این آدم هستش. خب آمده خبر داده است که این طور رو طبیعی بود که پیامبر خدا آماده بشن برای جنگ، آماده جنگ بشن، نیروها رو جمع بکنن، حمله بکنن، جنگ دیگه، چون اونا خود این عمل نقض پیمان بود و اعلام رسمی جنگ بود. آیه نازل شد که اینجا اکن فاسقون بنبعین فتبین انتصیب و قومن به جهاله فتصبه و علام و فعلتم نادمین، که فاسقی خبر آورد شما برید بررسی بکنید. اینجا چند تا نکته وجود دارد. یه نکته این هستش که خب اگر فاسق خبر آورد ما بریم تبیین بکنیم، یعنی چی؟ یعنی اگر فاسق خبر آورد و ما رفتیم تبیین کردیم دیدیم راست میگه، این حرف او رو میپذیریم، حرف او رو میپذیریم. خب ممکن است شما بفرمایید که من اگر برم تبیین بکنم، این تبیین یعنی چی؟ یه وقت از شما تبیین رو به معنای علم و معرفت قطعیه در نظر میگیرید، میگید تبیین به معنی العلم و معرفت القطعیه. اگر به این معنا در نظر گرفتید، طبیعتا میگید دیگه ما دائر مدار خبر فاسق نیستیم، ما دائر مدار اون علم و یقینی هستیم که اون معرفت قطعی هستیم که برای خودمون حاصل شده. از قضا در قرآن کریم هم ما موارد متعددی داریم که این تعبیر تبیین به کار رفته، همین معنا ازش استشمام میشه. فرض بفرمایید در سوره مبارکه بقره آیه 187 اونجا در بحث روزه اینطور آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این تبیین پیدا بکنه و چون این آشکار بشه، آشکار بشه، یعنی شما علم پیدا بکنید که این طور هست و مثلا نه از هم دیگه جدا بشه براتون. یا در سوره مبارکه نساء آیه 94 دارد که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنيا. بالاخره یک کسی شما برخورد کردید، رفتید برای جنگ با گروهی برخورد کردید، این همینطوری درگیر نشید، یه بررسی بکنید، پرسجوی بکنید، اگر اینا گفتن ما مسلمانیم نرید بکشیدشون. این آیه جالبه، این در مقابل این اقدام تکفیری ها، این آیه یکی از داره پاسخهای قرآنی به اونهاست که میگه اگر کسی آمد اعلام سلم و تسلیم و اسلام کرد، تو نگو نه تو بی خود میگه من با تو رو بکشم، نه بپذیر ازش، ازش بپذیر، نگو نه تو کافری. حتی یه روایتی هم خود عامه نقل میکنه از پیامبر خدا که من کفرم مسلمن فقط کفر، این رو هم دارن کسی که مسلمان رو تکفیر بکنه خودش کافره، خود آمین رو نقل کردن. منظور حالا بگذاریم، منظور حالا این آیه چی میگه؟ میگه بابا مسئله مسئله کمی نیست، مسئله خونریزیه، مسئله قتاله، مسئله جنگه. اینجا شما بروید و بررسی بکنید. صرف این که میگه آه من یه بالاخره اعتماد میکنم دیگه، به ما خبر دادن که اینا کافرن، میگه نه این کافی نیست، برو بررسی بکن، برو دقت بکن، بررسی کن که چی حاصل بشه، بررسی کن که علم برات حاصل بشه، معرفت قطعیه برات حاصل بشه که آیا واقعا کافر حربی هن یا نه مثلا ممکن است که خبر دروغ گفته باشه، یا لااقل مثلا بگیم که یه بیانیه‌ای بیاد، بیانیه‌ای بیاد که این جانشین علم و معرفت قطعیه باشد. یا فرض بفرمایید که سوره مبارکه فصلت آیه 53 که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، این که آشکار بشود که قرآن حق است، یعنی اینا بفهمن دیگه، علم پیدا کنن دیگه، معرفت قطعیه پیدا بکنن دیگه. این رو مثلا لعل ما بگوییم که اینطور باشد، یعنی اساسا تبیین به این معنا باشد. اگر ما بگوییم به این معنا باشد، منظور این باشه، بیان آقای خوبی بیان خوبیست دیگه، میگه آقا اینجا بفرمایید که تبیین وجدانی حاصل نشده. چرا تبیین وجدانی حاصل نشده؟ چون علم و معرفت حاصل نشده است. خب چجور هست؟ ما چطور میتونیم از این برداشت بکنیم و تبیین چه معنایی دارد؟ به نظر میاد که اگر ما به لغت مراجعه بکنیم، نمیخوایم بگیم قول لغوی حجته، ولیکن حالا موارد استعمال رو ببینیم، چه موارد استعمال قرآنی چه غیر قرآنی، اینها رو ببینیم. درسته مصداق اتم و اکملش همینه که ما به علم و معرفت قطعیه برسیم، شکی نیست، اما تا مراتب پایین تر رو هم شامل میشه، منتها در مورد به مورد متفاوته، مورد به مورد متفاوته. در بعضی موارد مثلا این بحث اراقت و دماء، در بحث اراقت و دماء و خونریزی مسئله چون خیلی مهمه، خب ما نمیتونیم به یه صرف گفته یه نفر اکتفا بکنیم، باید مثلا چند تا شاهد باشن، دو تا شاهد باشن، بیانه اقامه بشه، یا خودمون علم پیدا کنیم. مسائل پایین تر نه، کمتر از او هم چی میتواند باشد. لذا مثلا فرض کنید در همون آیه حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اینجا همون وثوق هم باشه کافیه دیگه، ما هم برامون یه حالت اعتمادی به مطلب ایجاد بشه. و این اعتماد و اطمینان هم لازم نیست شخصی هم باشه، نوعی هم باشه، یه وثوق نوعی هم باشد، ما بگیم چی؟ کفایت می‌کنه. اگر به این بیان گفتیم، ما میتوانیم بگوییم که ایجاد وثوق نسبت به صدور یک خبری و صدق اون به جهت عمل مشهور قدما، با اون توضیحاتی که من جلسات قبل دادم دیگه تکرار نکنم، دو سه جلسه قبل گفتیم یعنی قدما چه کسانی، اینا معاصرتشون با معصومین یا قرابتشون با اصل معصومین چجور هست، چطور تو اون فضا بودن و تنفس میکردن تو اون فضا و مطالب متوجه میشدن، در محضر اهل بیت بودن یا فقهایی که این آقایون رو دیدن و با اونها در تماس بودن، با اون توضیحات زمین بکنید اون توضیحات رو به این مطلب. خب عمل اینها بگیم که این خودش یه مصداقی از مصادیق تبیین به شمار میاد، الا انه که ممکن است کسی یه اشکال دیگری بکنه، بگد اساسا این آیه اجنبی از ما نحن فیه. چرا اجنبیه؟ چون آیه میگد نبع انجاکم فاسقون به نبع فتبین. اولا آیه در باب موضوع وارد شده، نه حکم، اختصاص به موضوع داره. انجاکم فاسق به نبع، این نبع، نبع چی بود؟ نبع ارتداد بود که موضوعه. ثانیاً نبع کجا به کار میره؟ باز شما ببینید استعمالات قرآنیه رو ببینید، نبع معمولاً در الخبر الخطیر به کار میره، خبر خطیر، خبر مهم، نه خبر معمولی. پس ما بگوییم که نبع یعنی جایی که مخبری دارد خبر میدهد از یه موضوع مهمی، موضوع خیلی با عظمتی. در قرآن کریم هم همینطور هست. در قرآن کریم شما موارد استعمال رو ببینید. واتلو علیهم نبع ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، مطلب خیلی مهم است دیگه. یا ولقد جاءك من نبأ المرسلين و جئتك من سبأ بنبأ یقین و مواردی از این قبیل، که ظاهرا 15 مورد عرض کنم که لفظ نبأ آمده است و بگیم اینها نبأ مهمی مطرحه. اشکال بکنید بگید که در سوره مبارکه نبأ، خود سوره که اصلا به همین نام هست، اونجا دارد عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم. خب اگر این خبر عظیم، باز دو مرتبه عظیم بگیم تأکید باشه، دقت میکنید این العظیمی که آمده تأکیده، بگن خود نبأ یعنی خبر عظیم، دو مرتبه عظیم هم آمده اینم تأکیده. اینم یه اشکالی هست که مطرح بشود. باز ببینید حاجا نکته که دارد، نگید که شما تو هر چی میگید بعدی انقلتی هم توش میکنید، نه آخه ما با یه دستگیره محکمی باید داشته باشیم. ما برای این که بخواهیم ابراز رأی بکنیم، اظهار نظر بکنیم، دستگیرمون باید یه عروه مستحکم و وثقایی باید داشته باشیم. این که بگیم نبأ اختصاص دارد به خبر عظیم، این اختصاص شما خیلی برامون روشن نیست. اینقدر میکنید جرز بکنم لعل کسی خدشه بکنن بگید نه حالا مثلا فلان خبر خیلی خبر مهمی هم نیست، مثلا میتونه خبر مهمی هم تلقی نشود. مثلا دقت میکنید، مثلا فرض کنید واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا، این خبر عظیمی نیست، اعظم از خیلی از اخبار دیگه که در انبیاء الهی بوده، مثلا در اخبار که در حضرت موسی بوده، عیسی بوده، دیگران بوده، معجزاتی که احیانا رخ داده، اون معجزات پیامبران، عیسی کلیم، خب عیسی مسیح از نظر مبارکتون که مرده زنده میکرد به اذن الله، دیگه از این بالاتر شما خیلی خبر بزرگیه دیگه. حالا این حابیل و قابیل، قابیل کشت حابیل، از این اتفاقات زیاد میفته، شما خیلی پیداست که آشنا نیستید با مسائل جنایی محضر مبارکتون که برید دادگاه میدید چه اتفاقات رخ میده. اما حضرت عیسی از محضرتون این که مسیح عیسی ابن مریم، ایشان مرده زنده میکرد به اذن خدا، خیلی خبر مهمیه، دقیق میفرمایید. بله البته نمیخوایم بگیم که حالا چون اونجا نبأ به کار نرفته پس نبأ داله بر خبر عظیم نیست، نه میخوام بگم یعنی شاید کسی خدشه بکنن بگه این که در این موارد نبأ عظیم، نبأ به کار رفته، خیلی هم خبر مهمی نیست، لااقل در قیاس با خیلی از اخبار دیگه که در قرآن گفته شده و آمده این خیلی خبر مهمی نیست و خبر مثلا عظیمی جلوه نمی کنند و در نهار کلمه نبأ هم به کار رفته. پس ما این رو هم نپذیریم. باز میگم اشمانه ای ندارد که نبأ رو بگیم که شامل خبر عظیم و خبر مهم هم میشه، خبر خطیر، اما اختصاصش رو میخوایم بگیم که خیلی برای ما روشن نیست. اینی که عرض کردم این طبیعتا ناظر به فرمایش استاد معظم حضرت آیت الله سبحانی هست که ایشون این اختصاص رو استفاده میکردن در زمانی که ما خدمتشون بودیم درس اصول، این اختصاص رو استفاده میکردن، ولیکن نه این خیلی روشن نیست برای ما که همچین اختصاصی در بین باشد. در مجموع، در مجموع ما بگوییم
بله جان، سوره سهران تمنی موضوع آیه اختصاص
موضوع آیه، حالا اون یه بحث دیگه ایست، ما هنوز به اون نرسیدیم. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ اصلا ما بحث بکنیم که آیا محضر مبارکتون که خبر واحد که حجت است فقط در احکام حجته یا در موضوعات حجته، و بعد در این آیه شریفم که در مورد ارتداد وارد شده است، آیا المورد یخصص الوارد یا لا یخصص الوارد؟ دقت میکنی چه عرض بکنم؟ والذی یسهل الخطب، که اینکه اساسا ما حجیت خبر واحد رو که نمیخوایم که استفاده بکنیم، بفرمایید که از این آیه شریفه اینو که نمیخوایم استفاده بکنیم، که فقط بحث بر سر تبیینه بحث بر سر تبینه که آیا این آیه که میگه حتی خبر فاسق مع تبین متبع است و لازم العمله و بفرمایید نافذه و بفرمایید که میشه بهش عمل کرد و مورد پذیرش هست و حجت هستش، این چی دارد میگه؟ تبین یعنی بررسی کردن، این که انسان یه آرامشی پیدا بکنه، یه سکینه قلبی پیدا بکنه، از اون اضطراب خارج بشه. اینم لازم نیست شخصی هم باشه، نوعی هم باشد. نوع آدم ها با این مقدار بررسی دیگه میپذیرن، میگن که آه نه دیگه مطلب بررسی کردیم. ببینید این تعلیل هم که در ذیل آیه آمده، انتصیب و قومن به جهالتن فتصبح و علاما فعلتم، بله نادمین، این که شما نادم میشید پشیمان میشید. یعنی چی نادم پشیمان میشه؟ یعنی مورد سرزنش قرار میگیرید. اما اگر کسی تبیین کرده، بررسی کرده، میگه نه آقا من همینطوری نپذیرفتم، بررسی کردم، دقت کردید چی عرض میکنم، این ملامت نمیشه یا ملامتش خیلی کمتر خواهد بود، ملامت نمیشه یا ملامتش خیلی کمتر بود. وگرنه اصلا فرض بفرمایید این جناب ولید یک انسان عادلی، یک انسان عادلی، مگر انسان عادل دچار سهو و نسیان نمیشه؟ مگر دچار خطا و اشتباه نمیشه؟ اصلا فرض کنید ولید انسان عادل، دقت میکنید فاسق هم نباشد، اما اشتباه بکنه، یعنی رفته اونجا که زکوات رو جمع بکنه، به خاطر دشمنی های سابق با یه پیشفرضی رفته سراغ اونا، دیده اینا هم جمعیتی دارن میان، حالا ما که تصویر نداریم که اینا چجوری داشتن میامدن، که شاید هیکلام خیلی درشت و فلان اینا هم و شمشیر همایل کرده هر چی بوده است، که این وضعیت بوده، این وحشت میکنه، بترسه، یقین کنه، قطع پیدا بکنن که آقا اینا قطعا میخوان منو بکشن، فرار کنه بیاد پیش بیام برای خود، عادل است اما حالا ضعیف و نفس ترسو، مگه انسان عادل ترسو نمیشه؟ میتونه ترسو باشه، مانعت الجمع نیست که، اینقدر میگه چه ارزش داره بره وحشت کنه بیاد پیش بیام برای خدا، خبر بده یا رسول الله چه نشستید اینا مخاصم من بکشن. از کجا میگه اینا داشتن میرم سمت من با شمشیر و فلان از حرفا و تشکیلات و گروهی حمله کردن به سمت من، فرار کردم، مثلا چه ارزش میکنم؟ خب حالا اگر پیامبر خدا به خبر این شخص عادل، فرض کنید شخص عادل عمل میکرد و لشکر را میانداخت و اینا حمله میکرد، این بفرمو که این ندامت در کار نبود، بعدا معلوم میشه نه بابا بنده خدا اصلا قصد جنگ چی نداشتن، قصد پیمان شکنی نداشتن، این فتصبح و علی ما فعلتم نادمین دیگه مصداق پیدا نمیکرد، چه بازم مصداق پیدا میکرد، بازم یه جنگ بی خودی صورت گرفته بود، یه کشتار بی خودی صورت گرفته بود و مطلب اینطور نبود که چه باشد. لذا این خیلی مطلب سنگینی نیست. یعنی ما میخواهیم بگوییم، حالا عرض بنده داشته باشید، ما میخواهیم بگوییم که اگر مطلب مهمی بود، اینا رو چای حرفا قاطی میشه با هم دیگه، ما بعدن از هم جدا میکنیم انشالله، مطلب اگر مطلب سنگینی بود، حتی اگر عادل هم آمد خبر داد، انسان یه تبینکی میخواد، چون مطلب سنگینه، مسئله جنگه، خدا بکنه چه ارز بکنم، مثلا سباکیه نیست، شما میخواد جنگ قزه میخوای را بندازی، لشکر کشی میخوای بکنی، به گفته ولو یه عادل هم انسان نمیتونه به این راحتی جنگ را بندازه و حمله کنه به دشمن، دقت میکنه چه ارز بکنم. اما اگر اینطور نبود، اگر مطلب سنگینی نبود، این بفرمایید که مشکلی ندارد و لذا میشود کلام رو چی پذیرفت، از عادل یا از ثقه که میشه پذیرفت، از فاسق هم با تبیین چی میشه پذیرفت. این یه نکته، حالا در مورد این آیه که بیان مرحوم میرزا بود، ما کاری نداریم به این که حالا اصلا از آیه بخوایم مفهوم بخوایم حجت خبر واحد ثقه استفاده کنیم، فقط همین تیکشو. یه بیانی مرحوم آی خویی داشتن و اون این که فرمودن این که کسی بگوید که و دعوا این که عمل مشهور به خبر ضعیف این توثیق عملی مخبر است، ما این رو هم قبول نداریم، ولا سیما انهم لم یعملوا به خبر آخر لنفس هذا المخبر. خب ما مرحوم آی خویی فرمودن که بله، این که به خصوص این که مشهور به خبر دیگه از همین مخبر عمل نکرده باشد. مطلب این هست که خوب عنایت بفرمایید، مطلب این هستش که بله اگر شما یه مورد خاصی رو پیدا کردید، خوب با من باشید، اگر یه مورد خاصی رو شما پیدا کردید که مشهور آمده است به این خبر از این راوی ضعیف استناد کرده، اما به خبر دیگری از همین راوی ضعیف استناد نکرده و اعتماد نکرده، اگر اینطور باشد سلمنا، اینجا وثاقت راوی استفاده نمیشه. لکن اگر شما دیدید در هر موردی که این راوی اینجا وجود دارد، من تذکر بدم وقتی ما میگیم راوی ضعیف، نه یعنی لزوما راوی که تصریح شده است به اینکه کذاب و ضاع و چنین و چنان و مدلس و کذا، نه منظور اون نیستا. ضعیف یعنی مجهول، یعنی مهمل، یعنی ما هیچ توثیقی در موردش نداریم. مگر نه اگر یک کسی واقعا تصریح شده است به اینکه این کذاب و ضاع اهل دست بوده، اهل تدلیس بوده، اهل اضافه کردن بوده، چون اینا خب به حساب جداست. دقت بفرمایید، نه راوی است که ما هیچ دم توثیقی در موردش نداریم، هیچ مدح و ثنایی در موردش وارد چی نشده است. بله اگر شما دیدید که این راوی رو یه جا به خبرش عمل کردن یه جا عمل نکردن، سلم نو کلام شما درست، این توثیق مخبر رو به همراه نداره. اما اگر مشهور یا برخی از قدما بدون استثناء به روایات یک راوی عمل کرده باشن، این خودش توثیق عملیه، خودش توثیق عملی. میگیم آقا این راوی مجهوله، ولیکن بدون استثناء مشهور قدما به این روایات این عمل کردن، یا لااقل چند نفر از اون، چون شهادت عدلین کافیه دیگه، شهادت عدلین از رجالی ها کافیه. برا جا
راوی که صدا مجهول باشه، فقط یه
رو
اسمش اومده باشه و مشهور
قدما
به این عمل کرده باشه.
خب نه، خب این دیگه از محل ادعای آی خویی هم خارج میشه، چون مرحوم آی خویی میگن که به خبر دیگری از همین راوی عمل نکرده باشند. ما داریم اون رو جواب میدیم، دقت میکنین؟ چرا اون بحث دیگه، اون کلام اون دیگه یر به یر میشه دیگه، نه کلام آی خویی میشه نه کلام ما میشه، دقت میکنین؟ چرا اون موردی که مثلا همین منحصر به فرد، ما اصلا یه روایت میشه از این راوی هم چی نداریم، اون بحث دیگه است، دقت میفرمایید؟ ما داریم توثیق مخبر حاضر اولا. ثانیا این که اساسا مگه ما دنبال توثیق مخبر بودیم؟ ما عرض کنم مسئله رو بندم آقای خوی، اگر مگه ما دنبال توثیق مخبر بودیم؟ بله، اگر ما میخواستیم توثیق مخبر استفاده بکنیم، اونچنان که شما در این ادعایی که حالا از قول دیگران مطرح کردید فرمودید، سلمنا کلام شما صحیح، دقیق میفهمم چی عرض کنم، همون اشکالی که آجا هم فرمودن اونم مثلا وارد بشه، ما اصلا دنبال توثیق مخبر نیستیم. مخبر هر کسی میخواست باشه، با چه کارش داریم؟ ما آنچه که برامون مهمه این است که ما به مضمون این خبر اعتماد پیدا بکنیم، مفاد خبر و صدور این خبر از معصوم بهش وثوق پیدا بکنیم. مخبر هر کسی میخواد باشد، هر کسی میخواد باشد. ما دنبال یه سری قرائن عقلائیه میگردیم که این بیاد این خبر رو برای ما اثبات بکنه، و اون قرائن عقلائیه چیه اینجا؟ عمل مشهور. پس ما بگوییم این مطلب آی خویی که گفته به خصوص این که مشهور به خبر دیگه ای از همین مخبر عمل نکردن، این شاید پاسخ خوبی باشه برای توثیق راوی. بیان ایشون ما بپذیریم، بگیم بله پس توثیق راوی رو اینجا نمیشه اثبات کرد، اما در این حال شاهد خوبی هم هست برای اینکه عمل مشهور یه قرینه جدیه بر مورد اعتماد بودن مفاد خبر و صدور اون خبر خاص از معصوم، ولی اون که این راوی کماکان و فی نفسه غیر ثقه است. یعنی چی؟ یعنی بنده میخوام اینطور عرض بکنم، بگم حتی آی خویی میگن وثاقت اون راوی استفاده نمیشه و اون راوی ثقه نیست، ما میگیم نکتهش دقیقا همینه، علی رغم این که وثاقت این راوی استفاده نشد، در این حال مشهور به روایت او عمل کردند، نشان میدهد این خبر از دید مشهور با یه قرائن دیگه‌ای که الان به دست ما نرسیده و ما خبر نداریم، این مورد اعتماد بود. ما همینه میخوایم، ما فقط به دنبال اثبات صدور، وثوق صدور، وثوق نسبت به صدور یا وثوق نسبت به صدق خبر، حالا اینا یک کمی با هم تفاوت دارد دیگه، یه وقت از شما وثوق به صدور این روایت از امام پیدا میکنید، یه وقت از نه حتی وثوق به صدور هم پیدا نمیکنید، لکن وثوق به صحت مفاد خبر پیدا میکنید، میگید آقا حرف خوبی، حالا کس گفته حرف جالبیه، دقت برش عرض میکنم، میگم مطلب صحیحیه، مطلب صحیحیه. حالا ممکن است شما بگید نه این دو تا یک چیز بیشتر نمیتونن باشن، دقت میکنید چرت کنم، نه حالا قرینه است، قرینه است، بله دقت میکنید. ما تنها نکته که داریم همینه که ما میگیم که عمل مشهور قرینه بوده است برای اینکه این مفاد مورد پذیرششون چی بوده است. پس در نتیجه ما بگیم ایجاد وثوق نسبت به صدور این خبر خاص و صدق اون و نلزوما هر خبر دیگه‌ای که این مخبر نقل کرده باشه، این شدنیه، عمل مشهور موجب این مطلب هست. چرا؟ برای اینکه این قرینه عقلایی بسیار قویه و طبق ادبیات میرزای نائینی، که ما خیلی نیاز به این ادبیات هم نداریم، من حالا فعلا میخوام بیان ایشون گفته باشم، طبق ادبیات ایشون میشود ما بگیم این مصداقی برای تبیین وجدانی هم به شمار میاد. طبق دیدگاه ما ببین، ما میگیم مبنای حجیت خبر واحد چیه؟ سیره عقلا. خیلی خوب، وقتی عقلا ببینند که کسانی که خبره هستند و صاحب نظر هستند، اینها عموما دارن به یه خبری ترتیب اثر میدن، یه شایعی تو پیچیده تو بازار فرض فرمودید، یه شایعی پیچیده که فلان چیز میخواد گرون بشه، البته اگر خبر دمده گران شدن باشن قطعا درسته، این نظر که شما خیلی تفحص لازم نداره، این نگه تبیین نمیخواد، من ارزونی چون اونورش بگم چون اون سنگین تره، بعد محضر مبارکتون که نبع عظیمی آمده که قرار است که فلان جنس ارزان بشه، بلی اعظمه، بله عرض محضرتون که انبا ان باشد. بگذارید این که فلان جنس میخواد ارزان بشود، خیلی خوب، شو این خبری است، شایعه است پیشه تو بازار، اصلا معلوم کی گفته، کی چه جوری، چی معلوم نیستش. در این حال شما میگی که چهار تا از این بازاریایی که سرشون تو حسابه، اصلا این بازار رو کاکل اینا میچرخه، اینان که دقیق سرمایه های اصلی رو اینا دارن، اینان که دارن که دقیق بازار اداره میکنن، بدون این همه به این خبر ترتیب اثر دادن. ها شما هم جدی میگیری، شما میگی نه خبری هست، یا آقا کجا کی گفته، میگه مهم نیست، ببین آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، نه تا ممنون حاجی هم مثلا حاج فلانی، حاج فلانی، اینا از بازار مورد اینا دارن ترتیب اثر به این خبر میدن، خبرن، خب این کارن، دقیقا اینا میشناسن مطلب رو. حالا میخوام بگم این در بین عقلا این مرسومه، این وجود داره، اگر عقلا ببینن خبره، خبرگان، اهل نظر، صاحب نظرها، اینا عموما به یه خبری ترتیب اثر دادن، اینا براشون اطمینان نوعی به صدق خبر ایجاد می شود، این به عنوان قرینه قابل طرح است. خب للکلام تتمه انشاءالله باشد برای جلسات آینده. صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.